أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا ما نوشتیم حکم المعامله علی الاعمال المحرمه. در اینجا مرحوم آیت الله خویی فرمایشی دارم که اعمال محرمه رو از اعیان محرمه جدا کرده و خب فرمایش بدی هم نیست. یه اعمال محرمه داریم، کارای حرام مثل غنا خوندن، نوحد باطل مثلا فرض بگیرید، ساختن مجسم، ساختنش که میگن حرامه، سحر، جادو، شعبده، غیبت، تهمت، دروغ، اینا همه اعمال محرمه. حالا به یه کسی پولی میدن، میگن بیا این 1000 تومن رو رسون، این دروغ بود. میگن انگلیس ها برای این که میخواستن سیاست خودشون رو پیش ببرند و مردم هم در این حال دلشون خوش باشه، پول میدادن به روزنامه ها، گفتن ما خوش بدید، برای که مردم از همین دلشون حال میمد. مثلا فرض بگیرید مثل این صفحه اطمینان بوده فرض بگیرید که خلاصه مردم گفت خواب بالاخره یه کسانی مخالف انگلیس ها هست، پول میدادن که خوش بشون بدن. حالا به یک کسی پول بدن بگن تو فوش بده، پول بدن بگن دروغی بگو، افشاگری کن مثلا نسبت کسی، تهمتی بزن، اینا کارهای حرامه. یه اعیان محرمه داریم مثل خمر، مثل شطرنج، مثل اینها. ایشون کارهای حرام از اعیان محرمه جدا کرده حسابشو. اینجا فرمودن این مسائل آتیه که میاد که بحث از مکاسب محرمه مال اعیان محرمه است، مثل خمر مثلا، شطرنج، اینجور چیزا. اما کارهای حرام مثل دروغ، سحر، جادو، شعبده، زیاد اینا، غنا، به یه کسی پول بدیم بگیم دروغ بگو، پول بدیم شعبده بازی کنه مثلا فرض بگیرید، به فرمان این خیلی واضح هست که اینا معاملش باطل سحرون. این یه بحثی نداره. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواید بگید معامله صحیحه، لابد بخواید بگید اوفو بالعقود میگیرده، که خداوند دستور داده باشه به این عقد وفا بکن. به یه کسی که قرار داد میکنیم مثلا اگر چنون چه چنین تهمتی به فلون زید بزنی اینقدر پولت میدیم، این اوهو بلاغود بگه که خب بله قرار داد چون سرده عمل بکن. اما این وجود وفا معنیش یعنی برو دروغ بگو، درسته که دلیل حرمت دروغ میگه دروغ رو نگو. خب پیداست این دو تا دلیل با هم متفاوته. پس نمیشه بیان بگم اوفو بالعقود در مقابل اون اجلهی که میگه دروغ حرامه، غیبت حرامه، سحر حرامه، اوفو بالعقود بیا به یقین عمل بکن. پس قطعیست که دیگه این اوفو بالعقود این اعمال محرمه رو نمیگیره. ای برای اینکه اینا با هم متفاوت میشن با اون دلیل اول. این فرمایش اولشون. بعد میفرمان علاوه بر این که اصلا اوفو بالعقود هر کس بشنوه که منصرف است از اون عدله، اینا حرف دویم نیست، و اصلا منصرف از اون عدله. یه کسی که خودش اومده است یه اموری رو گفته حرامه، گفته دروغ حرامه، شعبده حرامه، وقت بعد که گفت با قراردادهای اجتماعی عمل کنی، پیداست که نمیخواد بگید اگه قراردادم کرده که یکی بکشی بکش، اگه قرارداد کرده دروغی بگی دروغو بگو. از اول اون مقننی که خودش یه قوانینی رو تشریع کرده و اعمالی رو گفته حرام، یا اگر بعد اومد گفت قراردادهای اجتماعی عمل کنید، اصلا این دستورش منصرف از اوناست، نمیخواد اون بافته های خودش رو خراب کنه و از بین ببره. غیر تهافت است و خب یه انصراف داره. پیداست خودش که داره میگه به مقررات عمل کنی، نمیخواد قوانین خودش رو لغو کنه. این فرماشی که ایشون داره، پس میفرماد اولا که وجوب وفا با او عجله با هم متهافته، پس وجوب وفا نیست. و علاوه بر این، این انصراف دارد از اونها. بعد میفرماد و اما اون چه از مرحوم استاد، یعنی مرحوم آیت الله نایمی استفاده میشه، که ایشون از راه دیگری وارد شده برای اینکه معامله در اعمال محرم باطله، مرحوم آقای نایمی فرمودن که اولا به مبادلت و مال به مالنه، مالی باید با مال مبادله بشه، و کارهایی رو که شرع میگه حرامه، این دیگه وقت مالیت نداره شرع، ولو عرفن هم مالیت داشته باشه، اما شرع برای این ارزش قائل نیست. شعبده و سحر وقتی میگه حرومه، دروغ که حرومه، آدم کشی که حرومه، این دیگه از نظر شرع ارزش نداره، پس مال نیست. و حالی که به مبادرت و مال به ماله نه، پس از این راه ما میگیم معاملات اینا باطله. یه را راه دیگر که مرحوم آقای نایمی فرموده، این که گفته در باب بی و سایر معاملات، میگن یکی از شرایط قدرت بر تسلیمه. اگر شما بیایی بگو من فرون کبوترهایی تو هوا که اصلا میمشه بیگیری، یه کبوتر داشتیم فرار کرده رفته، نمیدونیم کجا پیداش نمیکنیم، یا عبد عابق و یا اصلا که فرار کرده بیام به شما فروختم، این جا صحیح نیست، بلکه قدرت بر تسلیم ندارم، من فرار کرده بودیم که پیداش کنم. که اینجا هم چیزی که حرام شرعم، شما قدرت بر تسلیم ندارید، ولو قدرت خارجی داری، قدرت عرفی داری، اما قدرت شرعی نداری. برای او آیه غیر شریفه که همیشه مثل مرحوم آقای نایمی زیادی رو ذکر میکنه که الممنوع شرعم کل ممتنه عقلم، چیزی که شرعم ممنوعه مثلش که ممتنه باشه. خب پس این وقتی که شما یه چیز رو حرام شرعم، قدرت بر تسلیم نداری، قدرت عرفی داری اما قدرت شرعی نداری، ممنوعه چون شرعم، وقتی که قدرت نداری پس مثل اون چیزایی میشه که خلاصه قدرت بر تسلیمشو نداری، و یکی از شرایط معامله قدرت بر تسلیم. ایشون میفرماد مرحوم استاد این مسئله رو عنوان نکرده، در باب واجبات که میخواست بگید معامله بر واجبات، اونجا مرحوم آقای نایمی صفحه 15 منجت المریده، اونجا منجت الطالبه، منجت الطالب اونجا دلیلی که اونجا آورده، اون دو دلیل میگه اینجا وقت جاری میشه که پس در ما نحن فی اعمال محرمه، سر این که معاملش باطله برای این که اولا مالیت نداره شرعم، داره که به مبادرت و مال مبادرت، ثانیا قدرت بر تسلیم نی، برای که قدرت شرعی نداره، چون الممنوع شرعم کل ممتنع عقل. میفرماد استاد ما از این دو راه وارد شده، ولی به ما ذکرنا معروف شد که نه، باید راهی که ما رفتیم برید، راه ایشون رسید. چرا؟ برای اینکه ممجوزی کس بیاد بگه نه خیلی ما قبول نداریم مبادله مال به مال باید باشه، به مبادله هست هم تو یه چیزیست، و یه کمی که از خودی که قدرت بر تسلیم شرط باشه. ایشون میفرماد پس فرمایش ایشون مبتنیست برای که او دوتا حرف رو قبول بکنی که به مبادله مال به مال باید مالیت داشته باشه، یا قبول بکنی قدرت بر تسلیم شرطه، وقت خودش معرکه گرفتن داره، اما این راهی که ما رفتیم دیگه اون معرکه هارم نداره. ما گفتیم از اول وقتی که میگوی عمل حرومه، پس شرم یه نرو، او خوبه لغود میگه برو،
برو و نهرو با هم چجور نمیاد.
این خلاصه فرمایشیست که مرحوم آیت الله خود. خب فرمایششون فرمایش مطینیه. حالا ما برای این که بالاخره طلب آخر باید یه اشکالکی بکنه، بله ما گفتیم که ممکنه این که ایشون میفرماد با کلام در اون اعیان محرمه نه در اعمال محرمه، منظور ایشون چیه؟ تعبیر ایشون عبارت اینه، میگه محل کلام، محل کلام فی المسائل الاطیه این محبت الاعیان المحرمه کل خبر بالخنزیر و عمل اعمال المحرمه کل زنا و نمیمه والکز والغیبه فیکفی فی فساد المعامل علیها الادلت و داله علا تحریمها. منظور ایشون است که یعنی بزرگان که اینجا مقاصد محرمه رو بحث کردن راجع به اعمال محرمه بحث ندارن. این که درست نیست، برای که ما دیدیم هم نهایه شیخ مقنعه مفید اینا هم اعمال و هم اینا همه قاطع هم ذکر کردن، غنا هم ذکر کردن، موهبه باطل هم ذکر کردن، عمل صور مدثران هم ذکر کردن، حسب کتب زلال رو ذکر کردن، اینا اعمال محرمه. و همینطور در شرایع اصلا اومد مکاسب محرمه رو پنج نوع کرد. نوع چهارمش چی بود؟ نوع چهارمش او اعمال، یا سوم یا چهارم، او اعمال محرمه مثل غنا و مثل حفظ کتب زلال اینا بذکر قواره علامه همیتون. پس اگر مرحوم آیت الله خویی که میفرماد محل کلام در مسائل آتیه، یعنی میخواد یه بزرگان اعمال محرمه رو بحث نکردن، اینجور نیست. پنج نوع که کردن مکاسب محرمه، یکیش اعمال محرمه. شیخ علیه الرحمه مکاسب محرمه بیش از همه اعمال محرمه که شیخ هم همه پنیمه او ذکر میکنه در مکاسه. وقت نوع چهارمش الاعمال المحرمه است، مفصل شیخ ذکر میکنه. پس ای که ایشون میفرمان محل کلام در مکاسب محرمه اعیان محرمه است نه اعمال محرمه، اگه منظورشون این است که بزرگان بحثشون در اعیان محرمه است نه در اعمال، این درست نیست. برای که بزرگان اعمال محرمه رو ذکر کردن و یکی از این پنج نوع یکیش همونه. و اگه منظورشون این است که اعمال محرمه بحثی نداره، دعوا نداره، اونی که دعوا داره دو این قلت و قلت داره دو استدلال میخوام اون اعیان محرمه، اما اعمال محرمه واضح کردن و بحث نداره. ما میگیم اگه باشه اینو میخواد بگه باشه خلاف ظاهر عبارت است، برای که عبارت که حال مقرر نوشته نشه محل کلام فی المسائل الاطیه انما فی الاعیان المحرمه، مثل که بخواد بگه اصلا اعمال محرمه مورد بحث نیست. این جور نیست، هم در مکاسب شیخ، هم در شرایع، هم در قواعد مقنعه نهایه، همه اینا اعمال هم بحث شد. و اگه میخواد بگه نه این یه بحثی نداره، باید جداش کرد که دیگه خیالتون رو راحت کرده باشیم. این منشی فلهو وچون فرماشیشون بد نی، برای که خب ایشون در یک دلیل محکمیه. اما در این حال یک کسی ممکنه بگه نه اونم بحث میخواد، حالا که این انقوط طلبگیست ها، یک کس بگه ممکنه کسی اینجور بگه، بگید اعمال محرمه بیتب برای حرام، اما اگر عقدی برش واقع شد او اعمال محرمه حرمتی که داره حرمت تکلیفیه، دروغ حرامه، قتل نفس حرامه، اینا حرمت تکلیفیه. ما اینجا بحثمون سر حرمت وضعیه، سر صحت و فساد. اوفو بالعقودم ما ازش صحت معامله میفهمیم، ما بحثمون سر صحت و فساد معامله. ممکنه یکی تو ذهنش اینجور بیاد بگید اون محرماتی که شهر حرام کرده اینا درست حرامه، اما ممکنه اگر چنونچه یه عنوانی براش تاری شد اون وقت اونا بشه مثل احکام اقتضایی ها. همیشه عناوین ثانویه زور میان در عناوین اولیه، چون وضو واجبه،
اما اگه ضرر داره لازرر میاد وجوبش رو بر میداره، میشه دوه نسبت به اجه حکم اقتضاییه یا لاحرج بر میداره. پس عناوین ثانویه معمولا اون عناوین قال تحکیم میشه بر عناوین اولیه و عناوین اولیه میشه به نحو اقتضا حکم اقتضایی. حالا یک کسی به اینجور بگه، بگه ما احتمال میده که خود اعمال به تبع حرام، اما اگر یه عقدی برش واقع شد جنبه حق و ناسی پیدا میکنه، چون جنبه حق و ناسی پیدا میکنه اینجا لازم است عمل بکنی، خلاف شرعه نباید کرد. اما حالا که قرار داد کردی، شاید تو ذهن مردم همینه، میگه خب حالا یه گفتیم حالا یه قرار داد کرد، بابا چون آدم کشتن هر اونگی من خواهد چه کنیم، حالا یه قرار داد کرده مردش و قولش، میخوام نامرد نباشم. ممکنه یه کس ذهنش این بیاد که اسباب این که این بی عنوان ثانویست، عقد عنوان ثانویست، جنبه حق و ناسی پیدا کرده با این که دروغ گفتم هرونه، اما چون قرار داد کردم با طرف مرد سقالش نباید زمین بزنیم و حقوق الاغون نرو میگیره، این احتمال که میاد، بنابراین ما بایستی که جلوی احتمالو بگیریم. ها میرم این دلیل دوم ایشون بودیم، ما گفتم در این حال جای بحث از یک نه انصراف ندار، یکی میگه بله میفهم، حالا یکی بگه نه خیلی انصراف نداره، عنوان ثانوی ما استقراء که کردن در شهر همیشه عناوین ثانویه رو تحکیم میکردن بر عناوین اولیه، مثل لازرر، مثل لاحرر، مثل جاهای دیگر، حکم حکومتی، حکم حکومتی که حاکم بکنه ایران گفتن تحکیم میکردن. حالا اینجا ممکنه قرارداد اجتماعی سو مرد سو قولش چون قرارداد شده میشه، بس عوام هم تو ذهنش همین ها بهش میگه آقا آخه دروغ درست بیه، بله خب راست میگی، اما خواهدی ما قول دادم به فلانی، قول دادم بخوام تخلف کنم نامردیه، احتمالش چه هست؟ پس این باید این ریشه اینو زد، این که بگیم نه اینقدر واضح است که بحث نداره، نه این نی. و اما اشکالی که ایشون به مرحوم استادشون مرحوم آینانی فرمودن که ما این که گفتیم دیگه فرمایششون درست نیست، برای این که یک کسی ممکن اون قبول نداشته باشه، ما میگیم فرمایش مرحوم آقای ناینی زیر بنایی است به فرمایش ایشون، برای این که آینانی اینجوری فهمدن مرحوم آینانی که شما چه میخواید بحث کنید آیا این معامله صحیح است یا نه، در صورتی که معامله ای باشه، ما اگر گفتیم بی مبادلت و مال به مال و این رو قبول کردیم که چیزی که شرعاً مالیت نداره پس مال نیست، اصلا به موضوع به منتفیز آینانی بفرمان که اول باید بحث موضوعی کرد بعد بحث حکمی، مسئله این که به هست یا نه این بحث موضوعیه، اگه ما از اول گفتیم به مبادرت و مالن به ما و چیزی که حرامت شما مالیت نداره، حرامت شما مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره شرم نشه که عرفا مالیت نداره، اگه قبول کردیم یه آیه شریفه یل ممنوع و شرم چل ممتنه عقلم، قبول کردیم این که به این مبادرت و ماله بماله، پس معنیش نیست اینجا اصلا به اینی، خب وقتی به اینیست دیگه این که شما که آیت الله خوی هستی بحث حکمی داری میکنی، یه میگوی نخی ایده قطعا فاسده، آقای ناینی که اصلا به اینی، این که پس ما بیان گفت نه خیر ایشون فرمایششون، باید گفت فرمایش ایشون اگه درست باشه زیر بناییه، بحث موضوعیه، بحث موضوعی مقدم بر بحث حکمیه، پس بنابراین ما ناچاریم اول بیان بین فرمایش آقای ناینی وارده یا نه، اگه وارد باشه اصلا نوبت به بحث حکمی نمیرسه. این حالا از کدام اسبابی که بخواستیم این قلتی داشته باشیم نسبت به ایشون این رو ما ذکر کردیم، ولی بالاخره فرمایششون فرمایش بدینی که خلاصه در اعمال محرمه کسی بخواد بیاد بیا اوفو بلعقود میگیره، این هم تناقض لازم میاد با اون ادله تحریم،
هم انصراف هم انصاف هم فرمشیشون فرمشه بدی نی منطقه چیزی که هست اگه بخوان بگم بزرگانم بحث ندارن راجع به اعمال درست نی. خب میدونم پس حرف آقای نایینی میدونم من نمیگم فرمایش آقای نایینی وحی منزله، من میگم فرمایش آقای نایینی بحث موضوعیه، شما بحث رو حکم میکنی، بحث موضوعی رتبش مقدمه، پس اول بیاید حرف و اصول رو ببینه ای درست یه نوبت به بحث حکم نمیرسه. این مثل بابا جون اولا که سگ ما سگ با ادبیه، بی ادب نی، ما همیشه سگمون ایداشو کنترل میکنیم، ما همچی آده به بیه ازدواجی نیستیم، سالس هم اصلا سگ نداریم. این اول باید بگه، اینی که سالس هم گفته اولا باید بگه، این اومده او دوست هم گفته او سالس هم یه سگ نداره. ما اول بحث موضوعی رسمک مقدم بعد بحث حکمیه. آقای نایینی اومده بحث موضوعی کرده، میگه بازون شما بحث میکنی که ای صحیح است یا باطل، اصلا زبان بینی. خب پس این حرف ایشون اگه وارد باشه نوبت به فرماشه آتو لخویی نمرسه. خب حالا همین اول بیه بیگه بازه نه نمیگه ایشون دلیل نداریم که ایشون نمیگه بله خیلی خوب حالا ببینیم و دشتیم از این حالا اینجا بله این پس حکم معامله بر اعمال محرمه رو ایشون آمده جای در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 24 ایشون ذکر کرده و فرمایششون هم بید من مختصرش کردم اینجا نوشتم، یه آقایون هم نوشته ما رو نگاه میکنن یه ما نخوانه بارتم بخونم. حالا میم سر ال اکتساب بل اعیان نجسه مکاسب محرمه رو اومدن 5 نوع کردن، هم در شرایع هم در قواعد. شیخ علیه الرحمن در مکاسب محرمه به همون ترتیب 5 نوع ذکر کرده. آقایون که مکاسب رو خوندید دیگه، نوع اولش رو که ذکر میکنن معامله به اعیان نجاساته و این مسئله مسئله مبتلا بهی هم هست الان در زمان ما. خیلی اولا که خون مثلا فرض بگیری که خیلی دو فروش میشه، ثانیا مثلا گاه زوقات برای ضرورت الکل یا چیزهای دیگه مثلا ممکنه بسا در خیلی صنایع هست. یه وقت من شنیده بودم بهترین کاغذی که در فکر بود که میگفتن کاغذ فکر کاغذ خامبالغ، این اصلا از عذره انسان هاست و نرمترین کاغذ و لطیفترین کاغذ مثلا فرض بگیرید. اینا هم گفتن حالا اگر یه وقت اینجور باشد از اعیان نجسه این خرید و فروش میکنن برای یه چیزایی، این نفس این که عین نجاسته آیا این مانع از معامله است یا نه این که نجاسات رو میگیم جایزی ازباب این که منفعت محلاله نداشته. خمر رو که شعر فرموده نه، برای که خمر رو میگفتن میخوردن به زفاز معامل نکن، مرده رو میخوردن، خون رو میخوردن. ای آیه شریفه هم که خدا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر او ما اهل به لغیر الله. که ای آیه رو نوعا اهل سنت مثلا به خصوص زیاد بهش تمسک میکنن و اون وقت درنده ها رو میگن حلال خوردنش، مثلا مالک حتی کلب رو میگه حلالش خوردنش، سگ و مرغ میگه مکروهه. چرا؟ برای که خدا تو قرآن میفرماند لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا اینو. کلب رو که نگفته، گرگ رو که نگفته، شغال رو که نگفته، پس فقط خنزیر و میتا و تمامه. اینو
بیشتر اون وقتی که در زمان پیغمبر اکرم که سگ میخورده، شغال کسی میخورده، اونی که میخوردن معمول بوده خوردنش این چیزا بوده. اون وقت پیغمبر میگه تو این خوردن یا که معمول است میخوری، این خنزیرشو بی خود میخوری، درشو خون رسمن میخوردن عربا و اینایی هم که میخواد آدم هایی که میخواستن قوی بشن خونه گوسفنده رو میکردن تو روده ها و بعدش کباب میکردن میخوردن، میگوستن خوشمزم هم مقوی هم هم خون رو میخوردن، لیتر رو میخوردن، ما لا ما اوهل بهی لغیر الله رو میخوردن، خنزیر رو میخوردن. اینجا میگه بگو تو این خوردن یا که شما میخوری اونش که حرامش ایناست، اما سگ بنا نبوده بخورن، شغال بنا بوده بخورن، کسی که تو اینا تو عربستان سگوش خواهد کسیم خورده. بله، حالا علی حال احتمالی هست که این خمر و میت و ببینم اینا که روایات داره اینا اذباب این که برای خوردن میگرفتن و خوردنش هم جایز نبوده، منفعت محلله دیگه نداشته، لذا فرمودست معاملش صحیح نیست. اما اگر یه منفعت محلله داشته باشه کسی میگه اشکال نداره. پس آیا ببینید بحث اینه، آیا خود عنوان نجاست یه مانع مستقل نیست برای معامله؟ چنون چه از فرمایش خیلی بزرگان استفاده میشه. روایت سهرانمون روایت تو حفل و اون رو داشتیم توش که وجوه نجس داشت، اونم دنبالش داشت لما فیه من الفساد تعلیل میکرد که میشه کسی دیگه پس جهت فسادشه، اما اگه برای فسادش نباشه اشکال نداشته باشه. اما عمده فتاواست، اینم فتاوای بزرگان از شیعه و سنی مشهور، اعیان نجسه رو مستقلن یه عنوان قرار دادن. محققم در شرایط قرآن فقه به او قسمت اولش که بفرماشو مرحومات الله بزرد اصول متلقات است، پنج نوع مکاسب محرمه رو ذکر میکنه، یکم اعیان نجاست، شیخ هم در نهایی ذکر میکنه، مفید هم در مقنع ذکر میکنه، بزرگان اهل سنت هم ذکر کردن. این ظاهرش این میشه که اعیان نجسه به اعتباری که نجسه است این خودش مانع از معامله است ولو منفعت محلل هم داشته باشه. اگر به واسطه منفعت نداشتن بود که خب شما که یکی از انواع رو ذکر کردید مالا ينتفع بهی منفعتا محللا مقصودا، تو اعیان نجسم جزء اون میشه، تجنو یکیش اینه مالا ينتفع بهی منفعتا محللا معتدبها یا مقصود. اگر نجاست بود خودش مانع مستقلی نیست و عدم جواز معاملهی که روش بوده و روایات عرضی داره یا فتاوا بوده به واسطه عدم منفعت بوده، پس چرا عنوان مستقل ذکر کردن؟ این که عنوان مستقل ذکر کردن هم اعیان نجاسه رو هم متنجساتی که لا تقبل و تطهیر، مثلا فرض بگید یه شربتی نجس شد که دیگه قابل تطهیر نیست، دست به چه خود توش مثلا فرض بگیری، یا مثلا فرض بگیری زیت روغن زیتون که متنجس شد، این هم چون لا تقبل و تطهیر، این هم ملحق میکرد میگفتن اعیان نجسه و متنجساتی که لا تقبل و تطهیر، اینا جایزه فروشش. اون وقت میگفتن الا دهن متنجس لل استصباح بهی تحت از سما، برای که اینو هم عامه هم خواسته روایت داره، ولی زمان می گفتن بر غیر استصباح جایز نیست، دهنی هم که عینش نجس باشه، مثل این که از مرده مثلا فرض بگیری که پی مرده رو روغن گرفتی بخوای شمع درست کنی لذ استصباح می گفتن جایز نیست. این که همچی محکم ایستادن فقط دهن متنجس اینم لل استصباح بهی تحت از سما به این قیود جایزه، چون روایت داریم
و دیگه برای غیر ایفاعد جایز نیست. اعیان دهنی که عینش نجس است حتی برای استصباح تحت است اما هم جایز نیست، معلوم میشه پس نجاست رو برایش موضوعیت قائل بودن. این یه گیریه که اگر چنانچه از گیر بگذاریم دلیل حسابی نداریم که معامله رو نجاست جایز نیست. اما عمده این فتاوایی که بزرگان، اینم اگه فرمایش مرحوم آیت الله بوجهد قبول کنیم که اصول مترقات از معصومین مقنعه شیخ، نهایه شیخ مقنعه مفید، اینا از کتبی است که وعظ شده برای نقل اصول مترقات. این دو تا بزرگوار عین نجس و مستقلا ذکر کردن در مقابل ما لا ینتفع به، این با چه کنیم؟ از اینجا ادعای اجماعی شده، از اینجا درست شده. اگر دلیلی داشته باشیم برای این که رو نجاسات معامل جایزی، عمده این دلیله که بزرگان قدما که متعبده به نفس بودن اینو دیگه آمن اینو دارن، اهل سنت یحسن از محکم تر. شافعی حتی سگ برای سیدم میگه جایز نیست، ازواری که پیغمبر فرموده است که ثمر چهل چرب سخته برای سیدم جایز نیست، اصلا به طور کلی سگ فروشی جایز نیست. یعنی همچی تقیدی داشتن به این که اعیان نجسه جایز نیست معاملش. ببینید اینجا ما نوشتیم که ال اکتساب اعیان نجسه. قال الشیخ فی المکاسب فی مقام بیان انواع المکاسب المحرمه، ال اول ال اکتساب اعیان نجسه ادا مستثنیه، که اینو یه عنوان مستقل ذکر کردن اعیان نجسه رو. اقولو ظاهره که ظاهر کثیر من فقهاء الفریقین ان لخصوصیت کون الشیء نجسا دخالتا فی منع الاکتساب به، نجس بودن مانع از معامله. و ان فرض ان له منفعه محلله مقصوده للعقلاء. چرا؟ ولذا این که ما میگویم و این فور زمان فرد داشته باشه، ولذا عدو هازن نو قسیمن لنو السالس اعنی مالا منفعت له محلل معتدن به ها اندل اغلا. یکی از عناوین و اعیان نجسه ذکر کنم، یکی از عناوین را مالا منفعت له، پس این دوتو من چه قسیم هم هست. وقت پکن آده یکی اسم بخواه توجه میگه شرع مقدس و خصوص محیط اسلام از نجاسات پاک باشه، خلاصه چیز نجاس خورده بازونه وقتی تو زندگی باشه آلوده میشه زندگی مردم. بله خدا رحمت شرع مقدس از اول خصوص مردم زندگیشون و زیر بنای زندگیشون رو نجاسات نباشه. کاغذ نران از نجاست درست میکنن، مثلا از بگیرن از چوب درست کنن، از کاغذ درست میکنن که محیط زندگی آلوده نباشه. احتمالش هست که فکعن نشر اراد تطهیر محیط تعیش عن نجاسات لعنده یتلوث بها مظاهر الحیات و تعیش، زندگی مردم آلوده نباشه. حل نتعرض لبعض کلمات الفریقین، ما حالا رو همون سبکی که داشتیم کلمات بزرگان و بعضشو همه ما ذکر نکردیم، ما چند تا رو ما ذکر کردیم که خلاصه رو اعیان نجسه عنایت داشته. حالا باید در اگه فکری کرد و اگه اینو خرابش نکنیم و کار مشکل میشه در باب معاملات رو اعیان نجسه. حالا قال المفید فی مکاسب المغنعه دفعه 589، این چاپی که اخیراً جامعه مدرسین کردن مقنعه جدا چاپ کردن، بیع الرد و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله و کل محرم من الاشیا و نجس من الاعیان حرام. همچنین این و نجس من الاعیانو مستقلن ذکر و اکل و سمنهی حرام. حرامان رو عرض کردیم بیشتر مراد حرمت وضعیه، اینا نظر به حرمت تکلیفی بیشتر نیست، بخواد یعنی معامله باطله. تا
خب پس محقق نجس من الاعیان رو یه عنوان قرار دادن. چرا در نهایه عباد نهایه همه شما خوندیم، اما حالا ایکی که شما باز ذکر کردیم در نهایه صفحه 364 میگه و جمیع النجاسات محرمون التصرفی ها و تکسب به ها. تکسب ای که محرمون تصرفش پیدا فرمت تکلیفیه، تکسبش فرمت وضعیه. محرمون هم در وضع هم در تکلیف استعمال میشه، ما گفتیم دیگه، ما از این خیالمون راحت دیگه. محرمون التصرفی ها و تکسب به ها الاختلاف اجناسها ها هر چه میخواد باشه من سایر انواع ال... اینه دیگه با مثاله من سایر انواع العذره و الابوال و غیره ما الا ابوال الابل خواسته بول ابل ولو نزیست هم باشه مثل بول ابل جلاله مثلا فا انهو لا بس بشور بهی ول استشفاع بهی اند از ضروره. نه تصرف هم گفت ای تازه معامله شو نگفت، میگه شور بهش برای استشفاع این در ضروره. بول پاکیش نمیاد مثلا، حال مرض یه سر میمیره وقت بر خیلی مرض هم گرم بول چطور خوبه. این وقت اشتر و بیع المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و تصرفیه و تکسب بهی حرام محور. ای پس جمیع نجاسات و شیخ یه عنوان قرار داد. حالا مبسوط هم زن که مبسوط باشه کتاب تفریعیه، ولی خب هم اصولا اما عمده نهایشه، ما رو مبسوط خیلی عنایت نداریم، عمده رو نهایه و مقنعه خیلی عنایت داریم ما. و در مبسوط جلد دوم صفحه 165 میگه و امکان نجس العین، اگه یه چیز نجس العین باشه مثل الکلب و الخنزیر و الفعره، موشو معلوم که نجس العین میدونسته، فعره یعنی موش، میگه بگو موشای صحرایی، بعد خواستم بگم موشای صحرایی با این موشای معمولی فرق میکنه، فعره اون موشای صحرایی مثلا بودن، اونا مثلا بگیم نجس العین باشه، مثل ول فعره ول خمر و دم و ما توالد منهم و جمیع المسوخ. این جمیع المسوخ دیگه مثال نجس العین نیستا، گفت نجس العین باشه و جمیع مسوخ، که چون مسوخ از مالایون تفعوبه هاست، مالایون تفعوبه که مثال میزنن وقت مسوخ و حشرات رو ذکر میکنن، مسوخش نخواست از نجاسات حساب بکنه، نجس العین باشه یا جمیع مسوخ باشه. بعد و ما توالد من ذالک او من احده ما فلا یجوز بیعه ولا اجارته ولا الانتفاع به و وقت ناه بخوای نگاه هم بداره، اصلا سگ بخواد تو خونه دیگر بداری جایز نی، به حال اجماع این است که مثلا محیط زندگی مردم با نجاسات آلوده نباشه، اقتناعش هم جایز نی. بله تو باغ وحش هم جایز نیست نگهداری مثلا، و وقت ناه به حال اجماع الا الکل فان فیه خلافا. شافعی از که از همه بیشتر که شافعی میگه حتی سگ سید، اما نوعا دیگران میگن نه سگ سید بعضی کلب ماشیه و اینا رو هم استثناء میکنم، میگن اشکال نداره سگای هرزر مثلا آمد. خب وقت بعد یه تیکه عبارتش ما انداختیم، بعد یه فعما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیت قبل از دباغ و بعده، چون ما میگیم به دباغی پاک نمیشه، والخم والدم والبول والعذره والسرقین، عذره مالی انسان، سرجین همون سرجین حیوانات، مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهایم، لبن ما لا یؤکل هم نجس میدونست شیخ معلوم میشه، یا ممکن است نه یه باب ما لا یؤکل باشه داره اینش مجد. بله بعد میگه و اما باز یه که عبارتش ما انداختیم چهار تا نقطه، و اما سرجین و مالایوش، حالا گاهی سرجین میگن گاهی سرقین، هر دوش یکیه، و اما سرجین و مالایوکل و لحمه و عذرت الانسان و خور الکلاب و دم فانهو لا یجوز بیعه و یجوز الانتفاع بهی فزروع و الفرون، اما در بخوای در زراعت در موسون، فرون جمعی کرده یعنی مو، و اصول شجر هر ریش درخت ها بذاری میگه این مانعی ندارد انتفاعش بلا خلافه. بعد میگه یجوز و بیع و زیت نجس، این مورا به زیت نجس زیت متنجسه، چون نجس رو نوعا میگن جایزی ها میم علامه میگه زیت نجس یعنی زیت روغن زیت روغن زیتونه روغن زیتون که نجس شده باشه. من رو باطلا برجازی میفهمدم قدما نجس و متنجس نداشتن، این متنجس اصطلاح متأخرینه، اون همی که گفتن نجس سواهات هم همین که قضه یجوز و بیع و زیت و نجس لمن یستسته و بهی تحت استما ولا یجوز و الا لذالک. این اسبابی که اینو دلیل داریم که همچه اینقدر مقیدن، این هم عبارت مفصوصه. حالا وقتش شرایه باشه انشاءالله و صلی الله علیه و آله.